بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. شهادت حضرت صدیقی طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها را که بنابر روایت 75 روز در چنین روزهایی واقع شده است، به محضر مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا تسلیت عرض می کنیم و همچنین به همه محبان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت، خاندان رسالت علیهم السلام. 3-4 بیت از قصیده ای که توفیق پیدا شده برای این حقیر در مدح و منقبت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها به سرایم، چند بیت اون را میخوانم برای عرض ارادتی به محضر آن بانوی عظیم الشأن. جلوگاه عصمت و معیار ایمان فاطمه، روح و جان مصطفی، محبوب جانان فاطمه، راضیه هم بر رضا و بر قضای کردگار، زین سبب مرضیه باشد نزد یزدان فاطمه. مریم و آسیه فخر بانوان عالمند، لیک آن دو چون قمر خورشید تابان فاطمه. گر نبودی مرتضی کفوی برای او نبود، همسر و همرزم آن یعصوب ایمان فاطمه. گفت پیغمبر فدای او بود بابای او، پاره تن مصطفی را روح و ریحان فاطمه. با خدیجه گفتگو قبل از ولادت می نمود، مام را هم مونس و هم نور چشمان فاطمه. صلی الله علیک یا سیدت النساء، یا فاطمه الزهراء، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. بحثمان درباره روایتی بود که صاحب کتاب الحجج الدامغات اون را مطرح کرده بود در مقابل حدیث من آذی علیاً فقد آذانی، که این حدیث درباره عباس ابن عبدالمطلب وارد شده، نقل شده که من آذی العباس فقد آذانی. با استناد به این حدیث صاحب کتاب الحجج الدامغات گفتن که خب این فضیلت هست، حدیث من آذی علیاً فقد آذانی، ولی فضیلت ویژه نیست، برای اینکه در شأن عباس هم این حدیث وارد شده است. عرض کردیم که حالا با صرف نظر از بحث سندی، از نظر دلالی وقتی که ما به قرائن موجود بعد نگاه میکنیم و نظر میکنیم، میبینیم که یعنی به دست میآوریم که اونچه که مربوط به عباس هست به مسئله رابطه خیشاوندی و نسب باز میگردد، ولی آنچه که مربوط به امیرالمومنین علیه السلام است به شخصیت ایشان و مقام ولایت ایشان مربوط می شود که شواهد این مطلب را با روایاتی که ذکر شده بود و نقل شده بود بیان کردیم. با توجه به اون چه که درباره حدیث مربوط به من آذل عباس فقط آذانی گفته شد، روشن می شود که دو حدیث دیگری هم که صاحب کتاب الحجج الدامغات آورده است که عمومی بودن این فضیلت را و عدم اختصاصش به امیرالمؤمنین را بیان بکنه، جواب آن هم روشن می شود. یکی من آذا جاره فقط آذانی، من آذا مسلمن فقط آذانی. این دو روایت را هم ایشون نقل کرده به عنوان اینکه ثابت کند که من آذا علیاً فقط آذانی از فضیلت های اختصاصی اون حضرت نیست. حالا با صرف نظر از بحث سندی راجع به این روایات، از نظر دلالی، از آنچه که درباره حدیث من آذل عباس فقط آذانی بیان شد، پاسخ این یا نقد استدلال ایشون به این دو حدیث هم روشن می شود. توضیح مطلب این است که ایزاء مسلمان یا همسایه که در این دو حدیث مطرح شده است به سه گونه ممکن است که واقع شود. یکی ایزاء با عمل نامشروع، مثل غیبت کردن، مثل تهمت زدن و تجاوز به جان و یا مال و یا آبروی یکی مسلمان و یا همسایه. این قطعا حرام است، این گونه ایزا در حرمتش شک و تردیدی نیست، چون اصلا این اعمال نامشروعی هستند. و گاهی ایزا با عمل و گفتار و یا رفتار مشروع واقع می شود، مثلا واجب هست یا مستحب هست، مثل امر به معروف یا نهی از منکر کردن، امر به معروف کردن که کسی به خاطر این عمل انسان اذیت بشود، ناراحت بشود، این قطعا مشروع است و ایذای او اگر چنانچه به این گفتار و یا رفتار باشد هیچ گونه اشکالی برش وارد نیست، چون دارد کار از می شود خدمتون که مشروعی را انجام می دهد. فرض سوم این است که با گفتار و یا رفتار مباح باشد، یعنی گفتاری و یا رفتاری که به خودی خود امر مباحی است، جایز است، ولی به خاطر اینکه شأن مسلمان و همسایه یک حرمت و حریمی دارد، این امر مباح می شود حرام. حالا یا ممکن است در مواقعی بشود مکروه یا بشود حرام. مانند این که انسان با صدای خیلی بلند و گوشخراشی سخن بگوید، خب این سخن گفتن به خودی خود اشکالی ندارد، اما اگر موجب ایذاء همسایه یا مسلمان بشود حرمت پیدا می کند. یا راننده ایست، نور چراغ ماشینش را بالا قرار می دهد، این به خودی خود مانعی ندارد، اما اگر موجب اذیت و ناراحتی راننده دیگری بشود که از طرف مقابل می آید، این حرمت پیدا می کنه. یا اینکه انسان در خانهش با صدای بلند صحبت کند، یا صدای مثلا رادیو خانهش را، تلویزیونش را بلند بکنه، یا خیلی دیر وقت از خانه بیرون برود و رعایت این جهات رو نکنه، به کاری که به خودی خود حرام نیست ولیکن چون موجب ایذای همسایه می شود حرام است. این سه فرض درباره ایذای مسلمان یا ایذای همسایه مطرح است. ملاحظه می فرمایید اینها اینجور نیستش که با اون روایتی که درباره امیرالمؤمنین علیه السلام است که من آذا علیاً فقد آذانی تعارضی داشته باشد، یا به اصطلاح یک نوع رقابتی داشته باشد. اون مقولهش جداست، اون مربوط به شخصیت امیرالمؤمنین، رفتار ایشون که حجت است و باید به او حرمت نهاد به این جهته، ولیکن اینها خب این عنوان ثانوی است، عنوان ایذا می آید و حرمت پیدا می کنه. اونجا اون چیزی که سبب ایذای امیرالمؤمنین می شود و اون ایذای پیغمبر است، اون شخصیت معنوی امیرالمؤمنینه که شواهدش را در بحث قبلی بیان کردیم. حاصل سخن این است که در حدیث من آذا علیاً فقد آذانی، ملاک حرمت اذیت شخصیت معنوی علی علیه السلام است، ولی در دو حدیث مزبور و که نام بردیم، حدیث مربوط به همسایه و مسلمان، ملاک حرمت مسلمانی و همسایگی است و بر افضلیت یا عصمت دلالت ندارد، در حالی که اون روایت مربوط به امیرالمؤمنین چنین مدلولی داره. بنابراین منافی با عرض می شود که اختصاصی بودن حدیث ایذای مربوط به علی علیه السلام نخواهد بود. این تتمه‌ای بود از روایت 18 در مراجعه 48. حالا می رسیم به روایت 19. روایت 19 این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من احب علیاً فقد احبنی و من ابغض علیاً فقد ابغضنی. هر کس علی را دوست بدارد مرا دوست داشته، و هر کس بر علی علیه السلام خشم گین شود بر من خشم گین شده است. حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک این روایت را نقل کرده و گفته است مطابق شرط بخاری و مسلم صحیحه، اما اینا اون دو این را نقل نکردن. و ذهبی در تلخیص المستدرک این را تأیید کرده، گفته است که بله، این با شرط مسلم، با شرط بخاری و مسلم این حدیث صحیحه. المستدرك على الصحيحين جلد 3 صفحه 141 حدیث شماره 4648 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه. قال الذهبی فی التلخیص علی شرط البخاری و مسلم. بعد مرحوم صاحب المراجعات امام شرف الدین می‌فرماید همانند این حدیث است سخن علی علیه السلام که فرمود والذی فلق الحبه و برع النسمه انه لعهد النبی الامی صلی الله علیه و آله لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. سوگند به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید هر آینه، این مطلب عهدی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که جز مؤمن مرا دوست نمی دارد و غیر از منافق بر من خشم نمی گیرد. این روایت را مسلم در صحیح آورده، صحیح مسلم جلد 1 صفحه 86 حدیث شماره 131 در کتاب ایمان. ابن عبدالبر مضمون این حدیث را در کتاب الاستیعاب در شرح حال علی علیه السلام از عده‌ای از صحابه نقل کرده است. در مراجعه شماره 36 حدیث بریده اسلمی در این باره نقل شد. و بعد امام شرف الدین می‌فرماید سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره علی علیه السلام که فرموده است اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. این هم که به تواتر نقل شده، چنانکه صاحب فتاوای حامدیه در رساله اش به نام الصلاة الفاخره فی الاحادیث المتواتره به این مطلب اعتراف کرده. این هم همون مضمون رو دارد، این دعای پیغمبر اکرم که اللهم وال من والاه و عاد من عادا. خدایا هر کس که علی را دوست می‌دارد ولایت او را برمی‌گزیند، خدایا تو او را دوست بدار و هر کس که با او دشمنی می‌کند با او دشمن باش. خب این من چیزی است که جناب امام شرف الدین در کتاب المراجعات درباره این روایت نقل کرده است. خب در صحت سند روایت که جای تردید نیست، مضمون این مطلب به تواتر نقل شده، چنان که ملاحظه کردید ذهبی هم صحت آن را بر اساس شرط بخاری و مسلم تأیید کرد. این از نظر سند. و از نظر دلالت، همسان بودن محبت داشتن و خشم گرفتن بر علی علیه السلام با محبت ورزیدن و خشم گرفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی محبت ورزیدن و خشم گرفتن به پیامبر اکرم، این دلالت میکند بر افضلیت و عصمت علی علیه السلام. زیرا بیانگر این مطلب است که او از نظر شخصیت و مقام معنوی در تراز شخصیت و مقام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. خب از آنجا که افضلیت از شرایط امامت است، روایت یاد شده بر امامت علی علیه السلام دلالت می کند و مدلولش مؤید مفاد و مدلول آیه شریفه ولایت می باشد که مورد بحث همین بود که ایشون این روایات چهلگانه را در شماره مراجعه 48 به این منظور آورده است. این هم به لحاظ دلالت. ابو مریم اعظمی در این باره نظیر همان اشکالی را که بر حدیث قبل وارد کرده بودند اینجا هم وارد کردند. البته ایشان ابتدا از نظر سند بر حاکم و ذهبی خردگیری می کند و می گوید که در سند این روایت سعید ابن اوس ابو زید انصاری است که از رجال صحیحین نمی باشد. اینکه شما گفتید که علی شرط البخاری و مسلم این راوی از رجال بخاری و مسلم نیست. و از طرفی از آن وساقت و جایگاه بالا هم برخوردار نیست و حافظ ابن حجر در تقریب و تهذیب گفته است صدوق له اوهام، لذا سند روایت حسن است نه صحیح. این اشکالی است که به لحاظ سندی ایشون میگیره، منتها بعد از این اشکال رفعیت میکنه، صرف نظر میکنه و میگوید با توجه به شواهدی که دارد مثل حدیث ام سلمه که طبرانی در المعجم الکبیر نقل کرده و هیثمی در مجمع الزوائد روی هم رفته و هیثمی هم سند اون حدیث را یعنی حدیث ام سلمه را حسن شمرده و روایات دیگر، می شود گفتش که این حدیث حدیث صحیح است و می گوید به گمانم این است که شیخ آلبانی ناصرالدین آلبانی در الاحادیث الصحیحه شماره 1299 این را صحیح شمرده. ولذا از نظر سند ابتدا خرده ای میگیره ولیکن بعد از آن صرف نظر میکنه و سند حدیث را میپذیرد. اما از نظر دلالت همون اشکال پیشین را اینجا هم تکرار میکنه و میگوید که بر فضیلت ویژه برای حضرت علی علیه السلام دلالت نمی کند، بلکه همانند این فضیلت و یا حتی برتر از آن برای غیر او هم ثابت شده. مثلا پیامبر اکرم درباره انصار فرموده است من احب الانصار احبه الله و من ابغض الانصار ابغضه الله، هر کس که انصار را دوست بدارد خدا او را دوست می‌دارد و هر کس که به انصار خشم بگیرد و بغض بورزد خدا بر او خشم می‌گیرد و بغض می‌ورزد. این حدیث هم می‌گوید صحیح است و ثابت است و عده‌ای از صحابان را نقل کردن. و در یک حدیث دیگری آمده است که پیامبر فرموده است من احب الانصار فبحبی احبهم و من ابغض الانصار فببغضی ابغضهم، که این را المعجم الطبرانی در المعجم الکبیر جلد 19 صفحه 294 شماره حدیث 789 نقل کرده و سند حدیث هم میگوید صحیح است. لذا نمیتوان حدیثی را که صاحب المراجعات مطرح کرده است به عنوان یک فضیلت ویژه و دلیل بر افضلیت علی علیه السلام قرار داد، چرا که در این روایات برای غیر ایشان یعنی برای انصار یک چنین فضیلتی و یا حتی برتر از آن ثابت شده است. حالا این حدیث یعنی این مطلبی را که ایشون مطرح کرده از نظر سند و از نظر دلالت انشاءالله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.